ساعت 19 به وقت ایران، شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 مرداد سال 1400 برابر با 6 اوت سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 35 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان این مجله رادیو فردا. در شبانه روز گذشته بنا به اعلام وزارت بهداشت 458 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران تا کنون از 93,000 تن فراتر رفته. در همین حال در 24 ساعت گذشته نزدیک به 35,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از عدم تعطیلی کشور با وجود وضعیت بحرانی انتقاد کرده و گفته که تنها راه برون رفت از وضعیت موجود تعطیلی کامل است، اما اهمیت این موضوع به گفته او درک نشده است. با وجود وضعیت بحرانی در بیشتر شهرهای ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها حدود 3 میلیون نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. نصرت بهشتی، یکی از 14 زنی که نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران را امضا کرده بود، روز 13 مرداد در منزل شخصیش توسط ماموران امنیتی مشهد بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری رانا با انتشار این خبر نوشته که خانم بهشتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. روز 10 مرداد هم فاطمه سپهری، یکی دیگر از زنان امضا کنندگی نامه استعفای علی خامنه‌ای، بازداشت شد. خرداد سال 98 14 زن کنشگر ایرانی در نامه خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند. پس از انتشار این نامه امضا کنندگان تهدید و بازداشت شدند. تا کنون دادگاه انقلاب اسلامی برای 5 تن از امضا کنندگان این نامه، شهلا جهانبین، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی، نرگس منصوری و شهلا انتصاری، در مجموع 14 سال حکم زندان صادر کرده. در روزهای گذشته ماموران امنیتی در خراسان رضوی، جواد لعل محمدی فعال سیاسی ساکن مشهد و هاشم امینی فعال مدنی ساکن شهر بجستان را نیز بازداشت کردند که دلیل بازداشت آنها هم مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز جمعه گروه طالبان شهر زرنج در ولایت نیمروز افغانستان را تصرف کرد. نبرد برای کنترل این شهر مرزی در چند روز پیش شدت گرفته بود و صدها تن از ساکنان منطقه به سمت ایران حرکت کرده بودند. مقامات محلی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ورود افغان‌های جنگ زده به ایران خبر دادند. اما پایگاه خبری طلوع نیوز افغانستان گزارش داده شهروندان افغانستان که در پی حملات طالبان به سمت مرز ایران رفتند، به دلیل برخورد نادرست مرزبانان ایران مجبور به بازگشت شدند. وبسایت اقتصاد آنلاین که ویدیویی از ورود مردم جنگ زده منتشر کرده، نوشته است که در میان این افراد شمار زیادی از مسئولان و نیروهای ارشد نظامی افغانستان هم حضور دارند. در ماه‌های اخیر همزمان با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان، گروه طالبان بخش گسترده‌ای از خاک افغانستان را تصرف کرده است. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، روز جمعه 15 مرداد از کشته شدن دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های افغانستان، توسط گروه طالبان در کابل خبر داد. بنابراین گزارش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با اعلام این خبر گفته که قتل آقای مینپال در زمان برگزاری نماز جمعه صورت گرفته است. او با جزئیات بیشتری درباره این حادثه صحبت نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ای گفت طالبان این عملیات را انجام داده است. دواخان مینپال سالها به عنوان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت زابل فعالیت داشت و پس از آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار رسید. او در دور نخست ریاست جمهوری اشرف غنی معاون سخنگوی ریاست جمهوری و از فروردین امسال به عنوان رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت منصوب شد.
سپاسگزارم مرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. ابراهیم رئیسی هفته آینده اعضای کابینه اش را معرفی خواهد کرد.
میشه انتظار داشت کابینه آقای رئیسی شبیه به کابینه اول آقای احمدی نژاد باشه.
شهردار تهران قرار است روز یکشنبه معرفی شود. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که خیز دیگری از شیوع کرونا در ایران موجب افزایش چشمگیر شمار قربانیان و مبتلایان شده، کادر درمانی پیش بینی کرده وضع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در چند روز اخیر، آمار کرونا در کشور با جهش ناگهانی همراه بوده است و طی هر شبانه روز دست کم بالای 400 نفر جان خود را از دست دادند. کادر درمانی میگوید نظام سلامت در حال فروپاشی است. این آمارها در حالی اعلام می‌شود که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. در روزهای اخیر همزمان با پیک پنجم کرونا، با ویروس جهش یافته دلتا و افزایش تعداد آمار مبتلایان و از طرفی کمبود تخت و تجهیزات پزشکی و دارو و سرم و نیروی انسانی و کیت‌های آزمایشی، به بحرانی شدن شرایط دامن زده شده است. سید حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامه خطاب به مدیران شرکت‌های توزیع کننده دارو تأکید کرده که به دنبال افزایش سرم‌های تزریقی به دلیل مصرف همزمان آن با داروها و به منظور مدیریت توزیع این فراورده در سطح کشور، تا اطلاع ثانوی توزیع کلیه سرم‌های تزریقی صرفاً برای داروخانه‌های بیمارستانی مجاز است. این در حالی است که کادر درمانی اوضاع را وخیم گزارش می‌دهد و به گفته دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، شاخص‌ها همچنان در استان تهران رو به بالا است و تهران روزهای سختی را می‌گذراند. دکتر زالی تنها راه چاره را برای مدیریت شرایط فعلی حداقل تعطیلی 2 هفته‌ای به صورت کامل می‌داند تا کادر درمان تا بیاورد و بتواند شرایط را مدیریت کند. با این وضع وخیم اما دکتر زالی امروز با ناامیدی تأکید کرد که اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده است و به نظر می‌رسد در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه‌شنبه 12 مرداد ما با درخواست تعطیلی موافقت نشده است. آقای زالی می‌گوید وضعیت بیماری در تهران بسیار بحرانی است و به این ترتیب فشار زیادی بر کادر درمان وارد می شود و تاب‌آوری بسیار سخت خواهد بود. دکتر زالی امروز هشدار داد که هر نوع تعطیلی غیر از قرنطینه کامل ناقص است و عملاً اثر بخشی ندارد و قرنطینه کامل تنها راه است و مد نظر او. دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، نیز امروز از وضعیت اسفناک بیمارستان‌ها گفت و تأکید کرد که حتی یک تخت خالی هم گیر نمی‌آید و با سختی پیدا می‌شود. به گفته او ورودی بیمارستان‌ها در حال افزایش است و به همین دلیل مرگ و میر هم افزایش پیدا می‌کند. دکتر مردانی نیز از تعطیلی مؤثر صحبت کرد و گفت تعطیلی 6 روزه اخیر حتی 1 ریال هم ارزش نداشت و نه تنها سرعت انتقال بیماری را کاهش نداد، بلکه حتی میزان انتقال بیماری را هم افزایش داد، چرا که همه جا باز بود و جاده ها باز بودند و مسافرت ها انجام می شد. دکتر مردانی در ادامه صحبت های امروز خود با اشاره به نزدیکی ایام محرم و احتمال برخی تجمعات تاکید کرد باید در این ایام حتما دستور عمل های وزارت بهداشت رعایت شوند. دکتر مردانی معتقد است در چنین شرایطی تجمع و برگزاری هیئت عزاداری و برپایی دسته های عزاداری نباید اتفاق بیفتد و ایستگاه های صلواتی هم نباید برپا شوند. در روزهای گذشته بسیاری از پزشکان در این باره هشدار دادند و این دغدغه را دارند که کشور با ساده انگاری و عدم رعایت پروتکل ها با وضعیت وخیمی بعد از مراسم محرم روبرو شود. با این حال دولت و مقامات تا این لحظه نه تنها هیچ ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نکردند، بلکه بر برگزاری و احیای مراسم های عزاداری تاکید می کنند. علاوه بر این، ناامیدی برای دریافت واکسن کرونا در میان شهروندان ایرانی همچنان موج می زند و همچنان حرف های زد و نقیض مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی ادامه دارد. مقامات ایران تاکید بسیاری درباره تولید واکسن داخلی به ویژه واکسن برکت کردند، اما درباره خط و میزان تولید این واکسن هیچ شفافیتی وجود نداشته است. حال امروز دبیر اول سفارت ژاپن در تهران گفته است دولت این کشور 2,900,000 واکسن کرونا را به صورت رایگان به ایران داده و هزینه حمل این واکسن ها تا تهران را نیز دولت ژاپن پرداخته است. روند واکسیناسیون در ایران در روزهای اخیر شدت گرفته، ولی دستور منع خرید واکسن کرونا بریتانیایی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود. به گفته وزارت بهداشت ایران تاکنون مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 10 میلیون دوز رسیده است و این یعنی ایران همچنان برای رسیدن به ایمنی جمعی راه طولانی در پیش دارد.
اما در همین رابطه با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان را.
تختی در بیمارستان ها خالی نمانده، دارو کم است، بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می شوند، در قبرستان ها قوقایی بپاس. حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته ها را کاهش میده و در پی تدارک محرمی با شکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم میدانند.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردن واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن؟ دارن عملا میکنن به کارشون، روزی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانست این بیماری را مهار کنه. نه بنده خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با رسمیت یافتن ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، گمان زنی ها درباره چینش اعضای کابینه او در میان تحلیلگران و رسانه ها شروع شده است. بیشتر گفتگو داشتم در همین باره با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
به نظر میرسه که به صورت کلی میشه انتظار داشت کابینه آقای رئیسی شبیه به کابینه اول آقای احمدی نژاد باشه و چهره های جدید در این کابینه حضور داشته باشن. بر اساس گزارش هایی که هست فعلا معاون اولی محمد مخبر قطعی شده که به هر حال همین موضوع سمت و سوی کابینه آقای رئیسی رو نشون میده. به هر حال آقای مخبر درسته که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یک ستاد اقتصادی و ستاد درآمدزا بودن، اما حداکثر تجربه مدیریتیشون در سمت‌های دولتی در حد معاون استاندار بوده و حتی ایشون به تعبیری استاندار یا عضو کابینه هم نبودن که از پیچیدگی های مدیریت کشور اطلاع داشته باشن. حتی فعالیت های اقتصادی ایشون هم به نوعی فعالیت های یک بنگاه اقتصادی بوده که فقط درآمد داشته و به هر حال نیازی نبوده که دولت بخواد هزینه هایی رو و نیازی نبوده که به هر حال ایشون بخوان هزینه ها رو مدیریت بکنن، چون که عملا یک بنگاه اقتصادی پولدار بودن. معاون اولی بخش های مهمی رو در اختیار داره، از جمله بخش های شوراهای اقتصادی عملا توسط معاون اول رئیس جمهور اداره میشه. نوع نگاه آقای مخبر هم به هر حال با وجود اینکه ایشون از زیر مجموعه های دفتر رهبر جمهوری اسلامی هستن، ولی تا حدودی شبیه به گرایش های اقتصادی دولت آقای روحانی هست و این عملا با اون به هر حال وضعیت اقتصادی که آقای رئیسی ترسیم کردن برای کابینه شون متفاوت هست. ولی به هر حال خود آقای رئیسی هم که میدونن که نه خودشون چندان سابقه اجرایی داشتن نه اطرافیانشون، و برای همین ترجیح دادن که یک فردی که قبلا سابقه مدیریت اقتصادی داشته معاون اول بشه، هرچند که ممکنه که با دیدگاه های او مغایرت داشته باشه این موضوع. خبرهایی هم که در هفته های گذشته بوده نشون میده که درگیری شدیدی در پشت پرده درباره سمت های مهم در دولت وجود داشته، به گونه ای که برخی از اصولگرایان به فرهاد رهبر که پیش از این گفته میشد تیم اقتصادی آقای رئیسی را قرار بچینه شدیداً حمله کردند و او را مشایع دوم نامیدند. همچنین برخی تغییر و تحول ها در وزارت خونه ها نشون میده که به هر حال این سمخایی ها و درگیری ها در برخی از تغییرات در وزارت خونه ها تأثیر داشته و به هر حال برخلاف دولت آقای روحانی که یک ساختار مشخصی درباره وزرا وجود داشت و او در مراسم تحلیف فهرست کابینه را اعلام کرد، درباره آقای رئیسی حتی ممکنه که در آخرین روزها و آخرین لحظه ها هم درباره کابینه یک سری درگیری ها وجود داشته باشه و یک تغییراتی در کابینه رخ بده.
با توجه به اینکه به هر حال مجلس باید اعضای کابینه رو تایید کنه در نهایت و حتما تا الان رایزنی هایی بین آقای رئیسی و نمایندگان مجلس بوده، تو سالها خبرنگار پارلمانی بودی در مجلس، تصور میکنی که آیا این مجلس اعضای کابینه آقای رئیسی رو به راحتی تایید کنه؟
به هر حال درگیری ها در خود مجلس هم شدید هست و اصولگرایان هم خواستار سمخایی از کابینه هستند. شاید به همین دلیل بود که آقای خامنه‌ای خواستار اون شد که کابینه آقای رئیسی هرچه سریعتر تشکیل بشه. این سخنان آقای خامنه‌ای میتونه تا حدودی دست مجلس را در رد کردن تعداد زیادی از وزرا ببنده. به هر حال این تجربه وجود داشت که مجلس هفتم به 4 وزیر آقای احمدی نژاد رأی نداد با وجود گرایش نزدیک سیاسی که با هم دیگه داشتن. اگر بنابر تصمیم خود مجلس باشه ممکنه که مجلس تعدادی از وزرای آقای رئیسی هم رأی نده، ولی به هر حال با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای احتمال این موضوع کمتر شده.
اظهارات احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رد و بدل شدن چند توییت میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سازمان های بین المللی در وین، آن هم بر سر بازگشت احتمالی ایران به بازار نفت در روزهای اخیر خبرساز شده. مسئله که به گفته برخی تحلیلگران به ظاهر بازتاب دهنده نگرانی های روسیه از حضور احتمالی ایران است. هرچند نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی از مسئله عرضه نفت ایران با عنوان تصمیمی ملی نام برده و گفته است این تصمیم مبتنی بر آنچه او تلاش های مشترک نامید نیست. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقاوی.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه وقتی توییت کاظم غریب‌آبادی همتای خود را درباره نامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به محمد بارکیندو دبیر کل اوپک دید، بیکار ننشست تا پاسخی به او داده بشد. آقای غریب‌آبادی در توییت خود به نقل از رئیس جمهور تازه ایران از تلاش‌های دبیرکل اوپک در 2 سال گذشته برای تثبیت بازار نفت قدردانی کرده بود. اما نماینده روسیه با گذاشتن جمله‌ای تأکیدی نوشت: یک پیام مهم. امیدواریم که پس از لغو تحریم‌ها درباره ایران و احیای صادرات نفت این کشور، تهران به تلاش‌های اوپک پلاس برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت بپیوندد. اشاره آقای اولیانوف به توافقی است که تیر ماه امسال میان اعضای این گروه بر سر نحوه افزایش تولید نفت شکل گرفت. هرچند کاظم غریب‌آبادی کوتاه نیامد و به این جدال توییتری ابعاد دیگری هم داد وقتی از عادی شدن شرایط گفت، یعنی برداشته شدن تحریم‌های حوزه انرژی، و تاکید کرد که ایران هیچ محدودیتی را به عنوان عضو فعال اوپک در تولید و صادرات نفت نمی‌پذیرد. توییت نماینده روسیه از سوی برخی روزنامه‌نگاران حوزه انرژی در ایران پیامی خطرناک تفسیر شد. رضا زندی، روزنامه‌نگار در این حوزه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: من نمی‌دانم نماینده روسیه چطور از توییت نماینده ایران چنین برداشت محدودیت آفرینی در مورد ایران کرده است. به اعتقاد دالگا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو، همه این نگرانی‌ها به درز اطلاعات بحث برانگیزی از میزان نفت بی مشتری ایران در دریا و خشکی برمی‌گردد.
ایران تقریباً 120 میلیون بشکه نفت بی مشتری تا حالا انبار کرده. تقریباً نیمی از اون در نفتکش‌ها انبار شده و بقیه در خشکی. حتی ایران تقریبا 30 میلیون بشک نفت خودش رو در انبارهای چین ذخیره کرده.
به تازگی اوپک پلاس که تلاشش تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی است، توافق کرد که روزانه 400 هزار بشک نفت به تولید این مجموعه اضافه شود، تا جایی که تولید روزانه نفت کشورهای عضو به 2 میلیون بشک تا پایان سال جاری برسد. هدفی که به گفته احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، برای برقراری تعادل در بازار است، اما با خواست جمهوری اسلامی ایران در تضاد.
به نظر میرسه که روسیه نگران این موضوع هستش که پس از احیای برجام و لغو تحریم ها جمهوری اسلامی که میان 3 سال گذشته با مشکل جدی در فروش نفت روبرو بوده و طبیعتاً دچار انباشت نفت شده، به توافقات روسیه و دیگر شرکای سازمان اوپک پایبند نباشه و نظم بازار انرژی رو به گونه‌ای برهم بزنه.
تضاد منافع اوپک پلاس و تهران در صحبت‌های بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، در تیر ماه امسال پس از نشست اوپک پلاس هم عریان بود.
اوپک پلاس نمیتونه برداشت ایران رو، چون حجمش هم زیاده، نادیده بگیره.
آن هم در شرایطی که توافق هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از تحلیلگران مانند نیکولای کوژانوف در انستیتوی مطالعات خاورمیانه معتقدند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، توافق‌ها برای احیای برجام کندتر پیش خواهد رفت. با این وجود مقام‌های روس از تحت مذاکره بودن بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی هم گفتند، آن هم وقتی که توافق کاهش تولید اوپک پلاس تا پایان سال 2022 تثبیت شده است. دالگا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو:
هم قیمت نفت رو میتونه سریع پایین بیاره، هم اینکه بازارهای روسیه رو از دستش خارج بکنه، چون صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز به تقریبا 320 هزار بشکه در روز در سال گذشته رسیده بود، چون که نفت روسیه بسیار بسیار از لحاظ خصوصیات نزدیک به نفت ایران هست که جایگزین نفت ایران شد. خصوصا اینکه ایران تخفیف های بسیار زیادی، بعضا 10 تا 15% میده تا نفت خودش رو به فروش برسونه.
نیکولای کوژانوف، تحلیلگر انستیتوی مطالعات خاورمیانه، درباره نگرانی برداشته شدن تحریم های حوزه انرژی از سوی روسیه معتقد است که آمریکا همه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را بر نخواهد داشت و ایران همچنان برای دسترسی به سامانه‌های تجاری بین‌المللی، بیمه‌های دریایی و خدمات حمل و نقل با مشکل مواجه خواهد بود. ضمن اینکه برخی از فعالان این حوزه مانند فریدون برکشلی، رئیس گروه تحقیقات انرژی وین، در گفتگو با تارنمای اخبار حمل و نقل هلنیک، از گفتن این نکته فروگذار نمی‌کنند که دوران بازاریابی آسان نفت برای ایران به پایان رسیده است. حال با قرار دادن تاکید یک مقام عالی رتبه روسیه بر پیوستن تهران به اوپک پلاس و نگاه ایجابی مسکو به احیای برجام، جدال لفظی میان نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین را تا چه اندازه میتوان جدی گرفت؟ احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو.
با توجه به همراهی روسیه با جمهوری اسلامی ایران و به ویژه دولت جدید در ایران، به نظر میرسه که تنش توییتری که بین آقای قریب‌آبادی که دیپلمات به هر حال دولت آقای روحانی حساب میشن با آقای میخائیل اولیانوف رو نباید خیلی جدی بگیریم.
با این وجود خطری که پیش روی ایران در بازار جهانی نفت قرار دارد با طولانی شدن مذاکرات احیای برجام بیشتر و بیشتر می شود. چیزی که می تواند تهران را در برابر بازاری رقابتی با حضور اوپک، روسیه و چند متحد دیگری قرار دهد که از حالا برای تولید ماهانه 400 هزار بشکه نفت تا پایان سال آینده میلادی برنامه ریزی هایی کردند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. مهدی شمران، رئیس جدید شورای شهر تهران، درباره انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران گفته نام اعلام شده به عنوان شهردار تهران مربوط به رأی‌گیری قبلی است و شهردار تهران روز یکشنبه 17 مرداد در جلسه علنی شورای شهر انتخاب خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه دوره ششم شورای شهر تهران روز چهارشنبه 13 مرداد، مهدی چمران به عنوان رئیس و پرویز سروری به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند. یک روز پس از انتخاب آنها، رسانه‌های داخلی ایران از جمله ایرنا و فارس گزارش دادند شورای شهر تهران با 12 رأی علیرضا زاکانی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده است. پیش از این علیرضا زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری به سود ابراهیم رئیسی انصراف داده بود. بعد از اعلام نام او به عنوان شهردار جدید تهران در رسانه‌های داخلی ایران، مهدی چمران تأکید کرد که انتخاب علیرضا زاکانی هنوز قطعی و قانونی نیست و تصمیم گیری در مورد انتخاب شهردار تهران در جلسه علنی شورای شهر در روز یکشنبه 17 مرداد صورت می گیرد. مهدی چمران همزمان تغییر در آرای استمزاجی را بعید دانست.
در مورد انتخاب شهردار هم ما رأی های استمزاجی و قبلی گرفتیم، مطالعاتمون رو کردیم، ولی اینها تا نیاد در صحن شورا و رأی گیری رسمی صورت نپذیره، رسمی و قانونی نخواهد بود.
علیرضا زاکانی، محسن پیرهادی و مازیار حسینی سه کاندیدای اصلی برای تصدی این مقام هستند. به گزارش اعتماد آنلاین در نخستین دوره رأی‌گیری زاکانی 9 رأی آورده، مازیار حسینی 8 رأی و محسن پیرهادی 3 رأی را آورده بودند. در دوره نهایی غیر رسمی حامیان پیرهادی به زاکانی رأی دادند و آرای او به 12 نفر رسید. همچنین به گزارش خبرگزاری‌های داخلی مهدی چمران، رئیس شورای شهر و نرجس سلیمانی از جمله کسانی هستند که به زاکانی رأی ندادند. در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورای ششم و انتخاب هیئت رئیسه صبح پنجشنبه 14 مرداد، بخشی از گفتگوی خصوصی مهدی چمران با نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی که بدون سابقه سیاسی به نمایندگی شورا رسیده، در مورد انتخابات شهردار منتشر شد.
یکی از بدترین شبهام بدتر جنگ بدتر در ناراحت شدم از این که اسامی رفته اینجوری، این همه ما گفتیم غلط گلود آخه یعنی چی؟ مسئول فرمی داره یه دین فشار میاره حالا تو قانون باید نوشته مخفی و یه مخفی بگیریم شهردار رو، اونم دلایلی داره.
اما در سخنان مهدی چمران واضح نیست که چه کسی چه کسانی را برای رأی دادن به کدام نامزد شهرداری تحت فشار قرار دادند. علیرضا زاکانی 56 ساله رئیس مرکز پژوهش‌ها و نماینده مردم قم در دوره 11 مجلس بود و برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری از نمایندگی استعفا داد. او در رشته پزشکی هسته‌ای تحصیل کرده و سوابقی چون مسئولیت سازمان بسیج دانشجویی، دبیرکلی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی را نیز در پرونده خود دارد. و مازیار حسینی، یکی دیگر از گزینه‌های تصدی شهرداری تهران، دارای دکترای رشته مهندسی عمران است. او همچنین در دوره‌ای که محمد باقر قالیباف شهردار بود، سمت معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران را بر عهده داشت. مهدی چمران هم در دوره دوم و سوم و سه سال از دوره چهارم شورای شهر تهران همچنان ریاست این شورا را بر عهده داشت و از شهریور 1395 به همراه محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران و رئیس فعلی مجلس متهم شد که املاک شهرداری را با تخلف بالا به بعضی از مدیران شهری و سایر مقام‌های دولتی و نظامی دادند. این پرونده که به عنوان پرونده املاک نجومی گزارش شد، حواشی فراوانی داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
امروز 15 مرداد برابر است با 30 سالگرد قتل شاپور بختیار. حقوقدان و سیاستمداری که در اوضاع پرتنش پیش از انقلاب اسلامی در ایران مسئولیت نخست وزیری را بر عهده گرفت. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اون وقتی که بایستی به من بگویند بیا مملکت را اداره بکن، نوبت هویداها بود، شریف امامیها بود و دیگران. وقتی که سرطان خمینی تمام اعضای بدن و ارگانهای ملت ایران را گرفته بود، من دو راه داشتم: یا بگویم چادر وجاهت ملی به سر می کشم و دخالت نمی کنم، یا مثل دیگران عربده می کشم، جمهوری اسلامی می خواهم. من فرمان شاه را قبول کردم.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پیشین پادشاهی در ایران در 15 دی ماه سال 57 در آن روزهای ناآرام و پر از التهاب پیش از وقوع انقلاب اسلامی پذیرا شد دولت تازه‌ای را تشکیل داد. در 26 همین ماه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. به دنبال بازگشت آیت الله خمینی و سپس اعلام بیطرفی ارتش در 22 بهمن 57 نظام پیشین فرو ریخت. شاپور بختیار در آن هنگام 64 سال داشت. 6 ماهی در ایران زندگی مخفیانه ای را پشت سر گذاشت و ناگهان سر از پاریس درآورد و با برپایی جنبشی با نام نهضت مقاومت ملی ایران فعالیت سیاسی تازه ای را علیه جمهوری اسلامی دنبال کرد. شاپور بختیار در این دوره برای دیدار با ایرانیان دور از وطن به شهرهای اروپا و آمریکا هم سفر می کرد و به تشریح برنامه‌های سیاسی خود می پرداخت.
بازسازی کشور به مشارکت همه نیروهای مترقی فارغ از پیش داوری جنسی، قومی، مذهبی به فضای سالم سیاسی نیازمند است و این نمیشه جز با دموکراسی. باز هم دموکراسی، همیشه دموکراسی.
در حالی که شاپور بختیار بر فعالیت‌های سیاسیش علیه جمهوری اسلامی شدت بیشتری بخشیده بود، برای نخستین بار در تابستان سال 59 از سوی یک شهروند لبنانی به نام انیس نقاش مورد سوء قصد قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. بار دوم اما در 15 مرداد ماه 30 پیش در روزی چون امروز نقشه ترور سازمان یافته تری به مرحله اجرا درآمد و شاپور بختیار که در آن موقع 77 سال داشت همراه با منشیش سروش کتیبه توسط عوامل جمهوری اسلامی در منزلش کشته شد. فریدون بویر احمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد، 3 از اعضای این گروه، تنها وکیلی راد دستگیر و در فرانسه محاکمه و به زندان ابد محکوم شد. او در جریان محاکمه‌اش گفت این ترور به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. علی وکیلی راد پس از 18 سال زندان در قبال آزادی یک معلم جوان فرانسوی به نام کلوتیلد رئیس که در انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران دستگیر شده بود از زندانی در فرانسه آزاد و راهی تهران شد. در گرامی داشته یاد و خاطره شاپور بختیار و منشیش سروش کتیبه از سوی نهضت مقاومت ملی ایران امروز مراسمی متشکل از سخنرانی و سرودخوانی بر مزار این دو در آرامستان مون پارناس پاریس برگزار شده. در فراخوان این مراسم از شاپور بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران یاد شده که ادامه دهنده ثابت قدم راه دکتر محمد مصدق بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه هفتگی کارنامه باشید. همکارم روزبه بلحری برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به ارزیابی سیاست ابراهیم رئیسی در مقابل کارگران و مسائل کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی خبر داد که اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی همچنان ادامه دارد. این شورا گفت که کارگران جوشکار و مونتاژکار شاغل در پروژه ذخایر نفت قشم نیز به اعتصاب پیوستند. این شورا در بیانیه شماره 11 خود به کارگران اعتصابی پیشنهاد کرده بود که چند مطالبه را مبنای مذاکره و بازگشت به کار قرار دهند. از جمله افزایش دستمزدهای معوقه و پرداخت به موقع دستمزدها، 20 روز کار و 10 روز مرخصی و بهبود شرایط خوابگاه‌ها و کیفیت غذا. کارگران پروژه نفت و صنعتگران ساکن استان چهارمحال بختیاری در مجمع عمومی بزرگی در شهرستان هفشجان این استان از ادامه اعتصاب هفته‌های اخیر از سوی هزاران تن از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای حمایت و اعلام کردند که تا تحقق مطالباتشان ایستادگی خواهند کرد. یکی از سخنرانان در این تجمع بزرگ کارگری گفت:
متأسفانه مسئولین نمیخوان ببینن که تورم و چیزی که الان تو بازار هست حقوق ما نسبت به بقیه عقب افتاده. انشالله که مسئولین درک بکنن و نذارن قشر ضعیف، قشر کارگر از بقیه بازار، از بقیه شغل عقب بیفته.
مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، با تأکید بر اهمیت مجمع عمومی کارگران عقیده دارد:
فکر میکنم که در ادامه دوری از برگزاری مجامع عمومی بود که در جاهای مختلف که اتفاقا از هفشجان هم شروع شد شاهد هستیم و یه جوری اعلام حضور طیف عظیمی از کارگران اعتصابی که تونستن یه گرد همایی یا به عبارتی مجمع عمومی سراسری رو همراه با بقیه بخش‌های اعتصابی برگزار کنند که به گرد همایی کارگران و صنعتگران پروژه‌ای معروف شد و تصمیم‌گیری‌های زیادی تو این جلسه گویا در مورد توافق در مورد مزد شده و همینطور مسئله دستمزدی که توسط کمپین 1400 و کمپین 20 ارائه شده بود در موردش تصمیم‌گیری شد و همینطور در نهایت یک ابلاغیه نهایی از سمت کارگران اعتصابی منتشر شده که اهم مطالباتشون رو اعلام کردن و همینطور اعلام کردن که تمام مطالبات دوران اعتصاب رو همچنان روی میز دارن و پیگیری خواهند کرد و اعتصاب هم ادامه داره. همینطور در ادامه این ابلاغیه نهایی یک لیست دستمزدی که از اول در کمپین منتشر شده بود انتشار یافت که لیست دستمزدی مورد مطالبه کارگران اعتصابی هست.
او می‌افزاید:
در تحلیل نهایی این گرد همایی رو میشه به عنوان یک اعلام حضور مستمر در 44 روز از اعتصاب این کارگران که واقعا میزان بالایی از سازماندهی و قدرت و خرد جمعی رو نشون میده که تونستن تا این حد این اعتصاب رو پیش بیارن و یک روند و فرایند آگاهانه و خودسازمانده در طول پروسه اعتصاب رو ما از سمت کارگران اعتصابی پروژه‌ای شاهد بودیم که چگونه زوایای مختلف این سازماندهیشون و مطالباتشون رو و شیوه پیشبرد اعتصابشون رو تونستن روز به روز اطلاع رسانی کنن، در موردش صحبت کنن، صنف‌های مختلفی که در دل این کارگرای اعتصابی وجود داره شناسایی کنن و معرفی کنن، در موردش صحبت بشه و درخواست به رسمیت شناختن این صنف‌ها و این تخصص‌ها رو در رشته‌های پروژه‌ای داشته باشه.
بر اساس گزارش‌ها شماری از کارگران اعتصابی در پی دریافت پیشنهاد شرکت‌های پیمانکاری در مورد افزایش قابل ملاحظه دستمزد و نیز افزایش دوره مرخصی به سر کار بازگشتند، اما اعتصاب که از روز 29 خرداد آغاز شده است همچنان ادامه دارد. کارگران اعتصابی تا کنون چند مجمع عمومی در نقاط مختلف ایران تشکیل داده و در مورد ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند. مهدی توپچی:
این گردهمایی به نظر من در ادامه تحرکاتی بوده که در طی دو هفته اخیر از سوی بخشی از شرکت‌های پیمانکاری یا عواملش و همینطور مذاکراتی که گویا در ارتباط با همین مسئله اعتصاب مطالباتش با ادارات کار و هیئت‌هایی که از تهران اعزام شده بودن به اصلوی اتفاق افتاده بود و زمزمه‌هایی در مورد انتخاب نمایندگان کارگران اعتصابی یا شکل‌گیری شوراهای اسلامی که به اسم سندیکا دارن اسم می‌برن در محل اصلوی اداره کار اصلوی شکل بگیره، که این اعلام حضور باز در برابر این تحرکات میشه تعریف بشه، به این صورت که کارگران همچنان خواستار دخالتگری مستقیم و مداوم خودشون در فرایند پروژه‌ها، پیمانکاری پروژه‌ها و اجرای پروژه‌ها هستن و به نوعی خواهان تنظیم دقیق ارتباط خودشون با کارفرماهای این پروژه ها هستن و حذف عوامل پیمانکاری از فرایند پروژه ها.
کارگران و کارکنان عضو سندیکای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و خدماتی شهر اوفنباخ آلمان از برخورد جمهوری اسلامی با مبارزه کارگران و کارکنان صنایع نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی ایران برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار ابراز نگرانی کردند. آنها حمایت خود را از اعتصاب همکارانشان در ایران اعلام کردند و گفتند تا دستیابی به خواسته های کارگران ایرانی در کنارشان خواهند بود. جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در بهرگانسر، سیری، فروزان، لاوان، خارک، قشم، بهرگان و همچنین سکوی نفتی ابوذر با برگزاری تجمع‌هایی در روزهای گذشته به محدودیت‌های اعمال شده و نحوه افزایش عمومی در دستمزد سال جاری اعتراض کردند. آنها خواستار حذف محدودیت سقف دستمزد برای کارکنان عملیاتی نفت شدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، در تجمع کارکنان عملیاتی قشم گفته شد:
خواستار تجدید نظر در موارد زیر در اسرع وقت می‌باشیم. 1. رفع محدودیت‌های سقف حقوق و مزایای پرسنل عملیاتی. 2. اصلاح و بازنگری کسورات عملیات‌های نجومی. 3. شفاف‌سازی نحوه محاسبه حقوق و مزایا. 4. پاداش و مستمری پایان خدمت بر اساس سنوات کاری. 5. دلجویی از پرسنل فداکار و نخبه عملیات تولید و خانواده ایشان. در غیر این صورت قاطعانه ضمن اعلام عدم تمایل به حضور در مناطق عملیاتی، سکوها و نوبتکاری، خواستار انتقال به ستادها و شهرهای محل سکونت خود می باشیم.
در پی نشست کمیسیون انرژی مجلس در روز 6 تیر ماه مصوبه اعلام شد که بر اساس آن دستمزد تیر ماه کارکنان رسمی طبق خواسته آنان اصلاح شود، اما تنها محدودیت افزایش 2.5 میلیون تومانی حذف شد و محدودیت سقف دستمزد و باقی مواردی که منجر به ایجاد کسوراتی در دستمزد سال 1400 شده بود به قوت خود باقی است. کارگران اوورهال تعمیرات در پالایشگاه اصفهان اعتصاب کردند. آنها با اعتراض به سطح پایین دستمزد خواستار افزایش دستمزد خود شدند. کارگران ارکان سالس نفت و گاز مارون به دستمزد کم خود اعتراض کردند. این کارگران با اعلامی که دستمزدشان نصف نیروهای رسمی نیست به خبرگزاری ایلنا گفتند در سال جدید دستمزد و مزایای مزدی ما به اندازه کافی افزایش نیافت و هرچه تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم. اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه که حدود 4 هفته پیش آغاز شد ادامه دارد. صدها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه از چندین روز قبل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و قضایی به خواسته‌هایشان در خیابان‌های شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این ارتباط در روز پنجشنبه شماری از اعضای خانواده کارگران اعتصابی نیز در راهپیمایی اعتراضی آنان شرکت کردند.
مسئول خوب نداره.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری آن به امید اسدبگی هستند. با این حال شایعه‌هایی در مورد تلاش امید اسدبگی برای تحویل گرفتن دوباره این شرکت مطرح شده است. کارگران پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان اعتصاب و در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. کارگران پیمانکاری به پایین بودن دستمزدها و مزایای دریافتی و همچنین تبعیض حقوقی نسبت به پرسنل قرارداد مستقیم اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران مناطق گسترده‌ای از ایران در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. کارگران و مستمری بگیران بازنشسته صنعت فولاد در اصفهان، اهواز و تهران در مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگان فولاد در این شهرها تجمع کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. آنها مهمترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسانسازی حقوق اعلام کردند. این بازنشستگان گفتند دولت مصوب کرده است که صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق‌های مشابه آن طرح همسانسازی را اجرا کنند، اما صندوق بازنشستگی فولاد زیر بار اجرای کامل طرح نمی‌رود. بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت به موقع هزینه‌های درمانیشان از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر فایده‌های فولادی و استخدام فرزندان خود در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، او برای 4 سال آینده ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده خواهد داشت. در پیش روی ابراهیم رئیسی مسائل بسیار زیادی قرار دارد که یکی از آنها حوزه مربوط به کارگران و مزدبگیران است. در این ارتباط این پرسش مطرح است که او چه سیاستی در قبال کارگران اتخاذ خواهد کرد. پیشینه ابراهیم رئیسی با اعدام‌های دهه 60 به ویژه اعدام‌های تابستان 67 گره خورده است. فرانک چالاک، فعال سیاسی ساکن ایران:
فارغ از اینکه کدام جناح بر سر کار باشن، کلیت جمهوری اسلامی طی این سال‌ها نشون داده که نسبت به طبقه کارگر از بحث معیشتشون گرفته تا بحث تشکل‌یابی، حق اعتصاب، اعتراض اونها، سیاست‌های یکسانی رو در پیش گرفته. از طرف دیگه خب آقای رئیسی هم می‌دونیم که طی این 43 سال خارج از این ساختار نبوده و با نگاه نوین و جدیدی نسبت به کار و نیروی کار وارد عمل نشده. الان ما کارگرانمون دارای تحصیلات عالیه هستن، مهارت‌های تخصصی دارن که اینها دیده نمیشن. از طرف دیگه خب شاهد این هستیم که بیشترین سرکوب‌ها رو در اعتراضات و اعتصابات توسط قوه قضاییه که تحت امر ایشون بودن اتفاق افتاده طی این چند سال اخیر، و اتفاق ویژه‌ای که بخواد به نفع طبقه کارگر باشه نیفتاده. به خصوص اگر از نظر ساختاری بخوایم نگاه کنیم، حاکمیت به لحاظ حراس از تشکلیابی به شدت این طبقه کارگر رو من فکر میکنم تحت فشار بیشتری قرار بده. پیشبینی من این هستش که اتفاق مثبتی به نفع نیروی کار و طبقه کارگر نخواهد افتاد، به خصوص اگر در بحث مذاکرات وین به بنبست برسه و تحریم ها هم ادامه پیدا بکنه، و از طرف دیگه با توجه به زمزمه تورم 60% که در راه هست و تکانه هاش هم در حال حاضر به چشم میخوره، چشم انداز مثبتی رو نمیتوان متصور شد.
سخنان رسول اصغری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را هم میشنوید که میگوید با رفتن و آمدن رئیس جمهور در ایران تغییری در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌شود.
تجربه 14 دهه اخیر هم نشون میده که همه جناح‌های جمهوری اسلامی بر سر مقابله با تشکل‌یابی کارگران اتفاق نظر دارند و اساساً این موضوع با ماهیت جمهوری اسلامی گره خورده. مبنای وجودی و علت اصلی برکشیدن ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 که به جنایت علیه بشریت هم متهمه، یک دست کردن و کاستن از شکاف‌های بلوک قدرت برای مقابله با مردم به جان آمده و خطر قیام‌های پیش روه. می‌دونیم که هر دو قیام اخیر در دیماه 96 و آبان 98 از مطالبات اقتصادی جرقه خورد و به سرعت به سطح مطالبات سیاسی ارتقا پیدا کرد. این دو قیام به ویژه نشون داد که اعتراضات صنفی تا چه اندازه پتانسیل و ظرفیت برانگیختن اعتراضات عمومی رو دارن و اساساً تا چه اندازه با هم آمیخته شدن. یعنی جامعه انفجاری به سرعت از سطح خواستهای صنفی به سطح خواستهای سیاسی عبور میکنه. به نظر میرسه مشکلات و مسائل مبتلا به کارگران در دولت قاضی مرگ رو هم باید تو این متن، یعنی مسائلی که در سطح دامن زدن به اعتراضات کارگری هستن خونده بشن، نه مشکلات صرف کارگران. یعنی در این دوران بیش از گذشته به مطالبات و مسائل کارگران که در مجموع دوران بسیار سخت و نفسگیری رو دارن از سر میگذرونن، از زاویه تهدید امنیتی نگاه خواهد شد. تهدیدی که مثل همیشه پاسخ مشخصش افزایش سرکوب و ارعاب و تلاش خواهد شد اعتراضات جلوه بیرونی پیدا نکنه، یعنی مرز رژیم با کارگرا در دوران جدید خیابان خواهد بود، جایی که مطالبات کارگری با مطالبات عمومی جامعه پیوند می‌خوره.
آقای عسقری می‌افزاید
به همین دلیل هم فشار روی جمع‌ها و تشکل‌های کارگری به ویژه کسایی که رژیم فکر میکنه سازمانده هستن افزایش پیدا خواهد کرد. اما از اونجایی که این مشکلات و خواسته ها مبنای واقعی دارن، یعنی گاهی روی هست و نیست و زندگی نیروی کار بنا شدن، پاسخهای واقعی طلب میکنن و یعنی با حسب صورت مسئله بین نمیرن. به همین دلیل هم دستگاه سرکوب نخواهد تونست کارایی چندانی در کنترل اونها داشته باشه. یه نکترم فکر میکنم برای فهم بهتر شرایط و تحلیل اون باید در نظر بگیریم و اونم اینه که تعادل قوای جامعه و رژیم به سود مردم به هم خورده. اهرمای قبلی تهدید و ارعاب کارایی خودشون رو دست دادن، یعنی در یک کلام جامعه پس از قیام 98 به لحاظ کیفی از یک سطحی عبور کرده. همزمان با اونم مثلا به ویژه تو سالهای اخیر نیروی کار تو ایران به شیوه های تازه‌ای از اشکال نوینی از سازمانیابی و آگاهی جمعی دست پیدا کرده که عقب روندنش از اون دستاوردها کار آسونی نیست. پس میشه انتظار داشت که تحت تأثیر این تغییر در تعادل قوا اعتراضات کارگری گسترش بیشتری پیدا کنه و تو سیر طبیعیش و به ناگزیر با اشکال دیگر اعتراضی در جامعه پیوند بیشتری بخوره.
محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که در ستادهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بر پیگیری مشکلات کارگران تاکید بسیار میشد و به همین ترتیب انتظار می‌رود او مطالبه ترمیم مزد کارگران را جدی بگیرد و فضای فراهم کند که دست مزد قبل از پایان سال 1400 ترمیم شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی روز 12 خرداد گفته بود که ابراهیم رئیسی برای کارگران اولویت قائل خواهد بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که اولین دیدار ابراهیم رئیسی پس از اعلام نامزدیش گفتگو با اعضای اتاق بازرگانی بود. علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به خبرگزاری ایسنا همچنین گفته که امنیت شغلی کارگران مورد توجه ابراهیم رئیسی خواهد بود. با این همه او درباره افزایش دستمزد و یا چگونگی تامین امنیت شغلی کارگران توضیحی نداد. در حال حاضر فاصله بسیار زیادی میان درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارگری وجود دارد. فاصله‌ای که از 4 دهه قبل تا کنون روز به روز بیشتر شده است. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، درباره سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در قبال کارگران می‌پرسم.
با توجه به اینکه ایشون اساساً برنامه سیاسی روشن، کارآمد یا معرفی شده ای ندارد و از طرف دیگه تیمی هم که دارد، نه تیمی است که مدتی کار کرده باشه یا برنامه معرفی شده و در جزئیات معرفی کرده، به نظر میاد اون چیزی که اتفاق میفته اینه که به احتمال زیاد ایشون در ساختاری که نظام حاکمیت فعلی درش بوده ادامه خواهد داد، چون برای تغییر اون نیاز به یک تحولات شگرف، برنامه کارآمدی مدیریت، یک دستگاه مستقل اقتصاد، دیدمان اقتصادی، برنامه اقتصادی که چنین نخواهد بود، بلکه خب در چارچوب همون چشمانداز 20 ساله و برنامه‌های توسعه است و اون هم تاکید میکند بر چیزی که ما در این 8 ساله یا در این 16 ساله به عبارت دیگه شاهد اون بودیم، یعنی دولتی شدن و خصولتی شدن و اینکه اون چیزی که انجام می شود در این چارچوبه که اقتصادی که فرضاً بیشتر دولتی بود الان خصولتی بشه به اسم اینکه خصوصی سازی است. و خب در همین چارچوبم هم باید انتظار داشت که فرضاً نیروی کار ایران، طبقه کارگر، طبیعتاً حقوقش محدودتر از اون چیزی بشه که پیش از این بوده. اما با توجه به بحران‌های اقتصادی که هست، اگر اقدامی بشود نه در چارچوب دادن حقوق حقه نیروی کار خواهد بود، بلکه در نهایت توزیع رانت خواهد بود. چرا؟ برای که برای حاکمیت توزیع رانت ساده تر از این است که فرضاً حقوق کار، چه در عرصه سندیکایی، چه در عرصه شورایی، یا فرضاً دستمزدها، یا فرضاً قراردادها چیزی اونجا دگرگون بشه. چرا؟ برای اینکه خب با توجه به اون اسناد بالادستی و نهادهایی که به هر حال حاکمن بر روابط اقتصادی و سیاسی ایران، این چنان متصدبه که کسی نمیتونه تو چارچوب این حاکمیت تغییرش بده و بنابراین فرایندی که ما تجربه کردیم تو این 16 سال ادامه خواهد داشت در چارچوب خصولتی سازی، در چارچوب همین قراردادهای سفید یا اینکه کلاً سلب قراردادهای کارگری و همچنین کاهش حقوق غیرمادی و دستمزدها و نبود تشکلات مستقل و سراسری و قدرتمند کارگر.
آقای علوی همچنین میگوید
شاید بشه گفت که با توجه به سابقه ایشان توی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی چه اتفاقی خواهد افتاد. در اون صورت باید گفت که اساساً در ارتباط با مسائل کارگری، اون چیزی که حقوق مکتسبه کارگری هست و مسائلی مثل مجامع یا سندیکای کارگری، این دولت نیست که تصمیم گیری نهایی رو میکنه، بلکه این نهادهای امنیتی و نهادهای بالادستی هستن که تصمیم گیری میکنن. بنابراین آمدن رئیس جمهور جدید نمیتونه هیچ امتیاز یا هیچ فرصتی رو به نیروی کار و کارگران بده. باید انتظار داشت فرایندی که پیش از این بوده تداوم پیدا بکنه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارکنان قرارداد موقت نفت در انتظار تکمیل افزایش مزدی در سال جاری هستند. بر اساس این گزارش، به رغم گذشت چند ماه از آغاز سال 1400، نیمی از آیتم‌های حقوقی کارکنان قراردادی نفت مثل حق عائله‌مندی، بن نقدی، متمم کمک رفاهی، عیاب و ذهاب، فوق‌العاده تخصصی و ترمیمی افزایش نیافته است. این کارکنان همچنین خواستار تبدیل وضعیت خود به کارمندان قراردادی مدت معین هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن طرح‌های محدودیت‌زا برای دسترسی مردم به اینترنت شد. این سندیکا نوشت با این طرح حاکمیت قصد دارد تا ظلم دیگر را قانونی کند و مانع شکل‌گیری گسترده اعتراض‌های مردم شود. این تشکل کارگری هر گونه تحرک و اقدام در جهت ایجاد محدودیت در دسترسی آزاد به اینترنت، تعرض به حق انتخاب آزاد مردم در شبکه‌های اجتماعی، طبقاتی کردن بهره برداری از سرویس‌های اینترنتی و محدودیت‌های تحمیلی به پهنای باند در جهت کنترل امنیتی کاربران را محکوم کرد. کانون صنفی معلمان ایران تهران در بیانیه‌ای طرح محدود کننده دسترسی به اینترنت را مغایر با روح قانون اساسی و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. در این بیانیه با اشاره به اینکه تجربه 14 دهه گذشته نشان داده که ممنوعیت و بگیرو به بند به ویژه برای آنچه با زندگی و معیشت بخش وسیعی از مردم گره خورده است، جز تضعیف مقبولیت و مشروعیت حاکمان، بی‌اعتباری قانون و قانونگذار، افزایش و انباشت نارضایتی‌های در حد انفجار و عمیق‌تر شدن شکاف ایجاد شده میان حکومت با مردم حاصلی ندارد. کانون صنفی معلمان ضمن ابراز مخالفت با ارائه، تصویب احتمالی و اجرای این طرح از همه نهادهای مدنی در حوزه‌های مختلف، صاحب نظران، دلسوزان و اقلایی که هنوز از قطار قدرت انحصاری بیرون رانده نشده‌اند، خواست از همه تریبون‌های ممکن برای مخالفت با این طرح استفاده کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.